أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید اسماء حسنا بود، یعنی ذات اقدس اله نه تنها دارای اسماء حسنا است، بلکه اسماء حسنا مخصوص اقتعال است و احدی در او سهیم نیست. و اگر اسمی از اسماء حسنا به غیر حق اسناد داده شد، این اسناد الی غیر ما هو له است و مجاز است. منظور از حسنا که مؤنث احسن است، اون حسن اعتباری نیست که در کارهای انسان و امثال انسان مطرح است، که با وجوه و عناوین مختلف فرق می شود، فرق پیدا می کند. بلکه منظور از این حسن همون کمال واقعی است. و اگر چنونچه سخن از حسن و قبح در کار خداست، به خیر و شر برمی گردد، یعنی به نقص و کمال یا به وجود عدم مثلا برمی گردد. پس منظور از این حسنا اون حسن اعتباری و قرار دادی نیست تا گفته بشود که کار ذات اقدس اله محکوم این عناوین اعتباری نیست. اسماء حسنا مال خداست. این دوتی کلمه که معنا بشود، اونگاه کم کم میرسیم به اون هدف اصلی بس. اسم اصطلاحاً عبارت از ذات است با کمالی از کمالات. در مقابل وصف، که وصف خود اون کمال رو میگن، ذات که همون هویت است، اسم عبارت است اون ذات که ملاحظه باشه بشود با کمالی از کمالات. پس بین ذات و اسم و وصف این فرق هست. خود اون هستی محض رو میگن ذات، کمالش رو میگن وصف. اگر اون ذات با بعضی از این کمالات ملاحظه بشود، اسم خواهد بود. اینها جزء مبادی تصوری بحث است. گاهی اسم بدون مسماست و این باطل است، نظیر اسامی که بت پرست ها برای آلهه دروغین خود گذاشتند، که اینها را آلهه می دانستند. و قرآن مکرر از این تسمیه چنین یاد میکند که این هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. برهانی در کار نیست. سلطان همونطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید به معنای برهان منطقی نیست، برهان جامع، برهان منطقی و غیر منطقی است. یعنی اون دلیل قاطعی که هم برای خود مستدل سلطان عبارت از اون دلیل قاطعی است که هم برای خود مستدل که سلطه بر وهم و خیال او داشته باشد، که از درون او مشکلی نداشته باشد، و هم سلطه بر سلاح رقیب و خصم داشته باشد که او را خلع سلاح کند. چنین چیزی را میگویند سلطان در حقیقت. و از برهان اگر به سلطان یاد شده است، برای اینکه حرف آخر رو او میزند در حقیقت، اینو میگن سلطان. حالا این گاهی به صورت برهان منطقی است که قرآن از او به حکمت یاد کرد، گاهی هم به صورت جدال احسن است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن. موعظه حساب دیگری دارد. در باره بت پرستی به بت پرستان ذات اقدس اله تعبیرش این است که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. و منظور از این انزال سلطان تنها وحی نیست، اونجرا که از درون انسان به عنوان فطرت چیزی مشهود شد یا به عنوان عقل چیزی معلوم شد، اون هم به ما انزل الله هست. و اگر کسی قدری با دید وسیع قرآنی نگاه کند، میبیند همه اینها جز نعمت هاییست که ذات اقدس اله نازل کرده است، نه بر اساس اون انزال عمومی که در سوره حج فرمود امن شین الله اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، بلکه رو خصوص علوم هم ذات اقدس اله تکیه میکند که مسائل ابتدایی را ما یادتون دادیم و این چنین نبود که حالا شما از خود یاد گرفته باشید یا از غیر خدا آموخته باشید، منتها که اون بینش توحیدی را اکثر انسان ها ندارن، این علل و وسائط را مستقل میبینند. وگرنه ذات اقدس اله گاهی پرده بر میدارد، میبیند فرماد در فرون قضیه ساده و ابتدایی که الان برای همه شما روشن است، بشر اولی که نمیدانست ما وسیله راه های او را هدایت کردیم. همون جریان قابیل و حابیل را که نقل میکند، بعد از کشتن قابیل، حابیل را وقت مونده که با این جسد چه کند. این چنین نیست که برای بشر ابتدایی هم روشن باشد که ایره باید دفن بکند، آره ایره به دریا بیندازد یا ایره بسوزاند، یا مثلا این مسائل برای اونها نظری بود، ضروری و ابتدایی نبود. که اونگاه خدا فرمود و بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری صوت اخیه، این غراب دو تا رسالت داشت، یکی اینکه مشکل خودش حل کند که حالا یک زمین را کند و کاو کرد که چیزی را در زمین بگذارد، یکی اینکه به این قابل بفهماند که چگونه یک جسمی را زیر خاک دفن می‌کند. این طور نیست که حالا بشر اولی همه امور را می‌دونست و برای اون روشن بود، این طور نیست، ولی قرار آن است که این امر ساده را ذات اقدس اله به انزال الهی اسناد می‌داد و اون ما یادتون دادیم. یا در جریان این صید شکاری، بالاخره یا کلب معلم است یا باز شکاری یا شاهین شکاری به مانند آن است، اینها حیوان‌های معلمند. ذات اقدس اعلام فرمود که این علم را ما یادتون دادیم که شما این حیوانات را صید آموز کردید و چیزی را که مما تعلمونهن کلو مما امسکن، از اون جوارحی که تعلمونهن مما علمکم الله. این حالا احتیاجی به حوزه و دانشگاه ندارد که انسان بگوید مثلا علوم الهی و معارف و عبادات و امثال زارگر را خدا به ما یاد بده، این طور نیست. خدا خدای بشر است، بالاخره همه علوم را باید یاد بشر بده. فرمود اون جرا که به عنوان سید شما به شکارهای دست آموزتون آموختید، این را ما یادتون دادیم، مما علمکم الله. و اینها رو جمع بندی میکنند، فرماد که الرحمن و علم علم القرآن خلق الانسان علم البیان. خب در حقیقت اون چه که به عنوان علم است، چه حضوری چه حصولی چه عقلی چه نقلی، مما انزل الله است. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید برهان به معنای جامع، خواه حصولیش، خواه حضوریش، خواه عقلیش، خواه نقلیش، سلطان است و این سلطان را خدا نازل کرده است. حالا خواه از درون به عنوان فالهمها فجورها و تقواها، یا از بیرون از راه همین تعلیماتی که ببینیم، نامگذاری بت‌ها به اسامی گوناگون، این بدون برهان است. فهمود این کار که شما کردید برهان ندارد، نیاکانتون هم کردن سند ندارد. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. پس اون اسماء، اسماء باطل است، یعنی اسناد الی غیر ما ولا است. در نوبت های قبل هم ملاحظه فرمودید که اسناد الی غیر ماهوله دو قسم است، یک قسم مصحح دارد، یک قسم مصحح ندارد. اون قسم که مصحح دارد صحیح است و اون قسم که مصحح ندارد باطل. فرق بین مجاز و غلط این است که در غلط اسناد الی غیر ماهوله است ولی مصحح ندارد، در مجاز اسناد الی غیر ماهوله است ولی مصحح دارد. این مجاز است، مجوز است، معبر است، جاست که بالاخره سرپلی انسان را به حق میرساند. خب اسناد الوهیت به این بت‌ها غلط است، باطل است. تعبیر باطل، تعبیر متبر و مانند آن هم در بیانات انبیاء گذشته علیهم السلام بود که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به کسانی که پیشنهاد بت پرستی و بت تراشی و ساختن یک بت و داشتن یک خدای حسی را به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن، همود هاولا متبر ما فیه و باطل ما کانوا یعملون. این متبر است، این باطل است، این بی اصل و فرع است. پس اسناد الی غیر ماهوله یا غلط است یا مجاز. درباره بت‌ها غلط است و باطل، نه اینکه مجاز باشد. خب پس فرق بین ذات و اسم و صفت مشخص شد. یک، و اسم هم دو قسم است، این تسمیه گاهی صحیح است گاهی باطل. باطل درباره بت‌ها است. حالا صحیح دو قسم است، یا حقیقی است یا مجازی. اون چه که معنوسیم با او و معروف است بین ما این است که ذات اقدس اله دارای اسمای حسنا است که منظور از این زیبایی، زیبایی حقیقی است نه زیبایی اعتباری. و این چنین ما برداشت میکنیم که اسما دو قسم است، یا در تقسیم اولی یا قوی است یا حسن، یا زشت است یا زیبا. حالا اون زشتیش به نقص و عیب برمیگردد، زیبایش هم به کمال و صحت برمیگردد. این تقسیم اولی. مثل عدل و ظلم که یکی قوی هست دیگری حسن، علم و جهل، قدرت و عجز، حیات و موت، جود و بخل، امثال ذلک که یکی قوی هست به دیگری حسن. این تقسیم اولی. ذات اقدس اله از این اسماء قبیح مسبح است و منزه است. اسماء قبیح اصلا مال خدا نیست. این یک. تقسیم دوم آن است که اسمی که قبیح نیست و نقص و شر در او نیست، این دو قسم است، یا حسن است یا احسن. یعنی یا عدل در محله عدل است یا اعدل، یا قدرت است یا اقدر. در این تقسیم ثانوی ذات اقدس اله می‌فرماید به این که حسن مال خدا نیست، اون احسن مال خداست. خب اینجا خدا مقدس از حسن است. فرق تقدیس و تسبیح روی این اصطلاح این است که تسبیح تنزیه حق تعالی است از نقص، که خدا منزه از ظلم و عجز و موت و امثال ذلک است. تقدیس آن است که او منزه از کمال است چون دارای اکملیت است. او مرحله متوسط برای او نقص است، حسن برای خدا نقص است. احسن مال خداست. لله اسماء الحسنا، که این حسنا مؤنث احسن است. پس این دو تقسیم خواهد بود، اسم یا قوی است یا حسن. در این تقسیم خدا منزه از قوی است، اینجا جای تسبیح است. در تقسیم ثانوی اسم حسن دو تقسیم شود، حسن و احسن از او، اون حسن مطلق. اون حسن مطلق جامعه اون اشد و شدید است، شامعه اقوا و قوی است. اینجا جای تقدیس است، یعنی او مقدس از کمال است، بلکه اکمل را داراست. این معروف است و ما با او معنوسیم. پس تنزیه مطلق دو قسم است، یا تسبیح است یا تقدیس. تسبیح عبارت از تنزیه خدا از نقص و عیب و شر است، تقدیس عبارت از تنزیه خدا از کمال و اثبات اکملیت است برای او. لله الاسماء الحسنى. خب، اما آیا از این مرحله بالاترم هست یا نه؟ بحث هایی که تا کنون نشون میداد ما را به مرحله سوم هم هدایت کرد، و اون این است که این چنین نیست که اسماء کمالیه به دو قسم تقسیم میشود، محدود و نامحدود و کمال و اکمل، به اصطلاح خوب و خوبتر، خوبش مال غیر خدا، خوبترش مال خدا. مثلا علم مال خود غیر خداست، اعلم بودن مال خداست، یا حیات در غیر خدا هست و خدا احیاست، یا قدرت در غیر خدا هست و خدا اقدر است. این چنین نیست، بلکه به مرحله سوم که رسیدیم این چنین نتیجه میگیریم که اسماء کمالیه تماما مال خداست، و اگر به غیر خدا اسناد داده شد این اسناد میشود مجاز. نمونه های فراوانی را قرآن کریم به ما آموخت، و همینطور هم به تدریج قرآن آیاتش ما را هدایت کرد. تو همین مسئله قوت ملاحظه فرمودید، در بخشی از آیات قدرت را و قوت را به خدا اسناد داد، در طایفه دیگر از آیات قرآن قدرت را و قوت را به غیر خدا اسناد داد، این دو. در بخش سوم فرمود که ان القوت لله جميعا. در بحث مالکیت هم به شرح زن، خدا را مالک دانست، ملک دانست، تبارک الذی بیده الملک، یا لله ملک السماوات والارض و ما ند. در طایفه دیگر از آیات غیر خدا را هم مالک دانست. در طایفه ثالثه فرمود که روزی میرسد که معلوم میشود که لا تملک نفس لنفس شیئا، که مالک حقیقی خداست. و در اون بحث هم ملاحظه فرمودید که قیامت ظرف حدوث این حوادث نیست که مثلا در دنیا حقیقتا هم خدا مالک باشد هم غیر خدا، ولی در آخرت فقط خدا مالک باشد. این طور نیست، بلکه چه در دنیا چه در آخرت حقیقتا خدا مالک است، و دیگران اگر مالکند، حتی مالک چشم و گوش، ملکای تکوینی، نه تنها ملکای اعتباری، اگر مالک خودشون هستند، این ظهور مالکیت حق تعالی است. درباره مالکیت ملاحظه فرمودید، درباره علم ملاحظه فرمودید، درباره قدرت ملاحظه فرمودید و مانند. حالا در اون به طور کلی هر اسمی که حسن است این مال خداست. خدا هم حسنش را داراست، هم احسنش را داراست. غیر خدا نه احسن را دارن نه حسن را. منتها اگر احسن را به غیر خدا اسناد دادیم غلط است، حسن را به غیر خدا اسناد دادیم صحیح است و مجاز. این که گفته می شود اللهم انا نسالک، یا اسالک به کمالی که من کمالی که به اکملی و کل و کمالی که کامل، اللهم انا نسالک به کمالی که کلی، همه این فرازهای نورانی دعای سحر به این صورت خواهد بود. پس اونچه که برای دیگران میماند همون فقدان و نقص است. پس در مرحله سوم به اینجا میرسیم که اسماء حسنا به این معناست که همه کمالات مال ذات اقدس اله است بلا اصاله، و برای غیر خدا به نحو مجاز اسناد داده میشود. و این اسناد مجازی مال اون حسن هاست نه مال اون احسن ها. اگر احسن را به غیر خدا اسناد دادیم غلط خواهد بود. خب و سرش همان است که اگر ذات اقدس اله طبق چند دلیلی که گذشت، سه دلیل در نوع بحث علم و قدرت، سه دلیل گذشت، اگر این کمال های الهی نامحدود است، اون وقت در مقابل نامحدود جا برای غیر نمی ماند. فرض ندارد که ما دو سه وصف داشته باشیم، یکی نامحدود و دیگری محدود، چون اگر در قبال نامحدود ما یه وصف دیگری فرض کردیم، یعنی یه خلأی را به حساب آوردیم که اون وصف اولی در اون خلأ حضور ندارد و این دومی اون خلأ را پر کرده است. اگر یه وصفی به نام علم این دو حد داشته باشد، یکی به نام الف که نامحدود است و دیگری به نام با که محدود است، یعنی ما یه علم نامحدود داریم و یه علم محدود، که این علم محدود در مقابل علم نامحدود است. معناش آن است که علم نامحدود اولی که به نام الف هست جای خاص خود را دارد، اون وقت در جای دیگری علم محدود وجود دارد به نام با که این با محدوده خاص خود را پر می کند. در حالی که اگر اون اولی به نام الف نامحدود بود، همه اشیا را زیر مجموعه خود دارد، حتی با را و عالمیت با را و معلوم های با را و رابطه با معلوم ها را زیر پوشش خود دارد. اگر کمالات الهی نامحدود است کما هو الحق، جا برای غیر نیماند. و لطیفترین تعبیر همان تعبیر قرآنی است که ماسوا را آیت می داند. آیت یعنی نشانه. اگر آیت است پس از خود استقلالی نخواهد شد، نخواهد داشت. نتیجه این که منظور از اسم چیست مشخص شد، که نجد مبادی تصوری بحث است. منظور از حسن هم چیست، این مشخص شد که حسن اعتباری نیست، حسن حقیقی است، به کمال به وجودی برمی‌گردد. و اینکه اسم دو قسم است، یا حسن یا قبیح، این هم بد. و خدا منزه از قبیح است، و اون حسن هم یا محدود است یا غیر محدود. اون احسنش مال خداست، غیر اون غیر احسن مال غیر خداست، یعنی محدود. بعد وقتی بالاتر محدود، غیر برای جا برای غیر نمیگذارد. حالا به عنوان نمونه این چند آیه را ملاحظه می‌فرمایید، بعد تا بحث دیگرش بیاد. در سوره مبارکه اعراف آیه 180 این است: ولله الاسماء الحسنا. این تقدیم خبر بر مبتدایی که معرف به الف لام است، این هم مفید حصر است. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون، که ذیل آیه فعلا محل بحث نیست. در آیه 110 سوره مبارکه اسراء فرمود: بولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید فرقی ندارد. ایم ما تدعو، یعنی هر کدام از این دو اسم را بخوانید، فله، یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا. معناش این نیست که برای خدا اسماء حسنا است. این یک، این آیه غیر از آیه سوره اعراف است، غیر از آیه سوره هشت است. در اون آیه سوره اعراف که خوندیم لله الاسماء الحسنا، در سوره مریم هم، در سوره طه آیه 8 این از الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، در سوره 8 آیه 24 این است: هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا. این سه تا آیه معناش نیست که خدا داره اسماء الحسنا، اما آیه پایانی سوره مبارکه اسراء یک پیام دیگری دارد، یعنی آیه 110 سوره اسراء: فما قل ادعوا الله عبد الرحمن عین ما تدعو فلهو، یعنی برای نعیو چه بگویی الله همه را در بر دارد، چه بگویی الرحمن همه را در بر دارد، عین ما تدعو فلهو، یعنی برای هر کدام از اینها الاسماء الحسنا است. نه، قل ادعوا الله عبد الرحمن عین منهما تدعو فلهو، یعنی برای ایوب، نه اینکه چه به الله چه بگویی الله چه بگویی الرحمن، برای الله اسماء الحسنا است. نه، اومد این سوال با جواب هماهنگ نیست. قل در جواب اینها بگو قل ادعوا الله، قل ادعوا الله چه الله را بخوانید، عبد الرحمن الرحمن را بخوانید، اگر الرحمن را خوندید همه را خوندید، چون الرحمن همه را داراست. سرش آن است که در اون مرحله نامتناهی همه عین همان، اگر الله بود همه هست، اگر عالم بود همه هست، اگر قدیر بود همه هست، چون همه اینها لفظاً و مفهوماً از یکدیگر جدان، ولی مصداقاً که عین همان که. پس عین ما تدعو، یعنی عین منهما از الله یا الرحمن، هر کدام را بخوانید همه را خوندید. حالا الرحمن رو خوندی همه را خوندی، الله رو خوندی همه را خوندی. خب سرش آن است که در اون موطن جا برای تعدد لفظ یا جا برای تعدد مفهوم نیست، همه این اسماء حسنا مستاقن یکی هن و هر کدام از اینها از متن همون واقعی که نامتناهی حکایت می کند. در نتیجه و لله الاسماء الحسنا اون حصری که از ظاهر آیه استفاده می شود این معنای خاص خود را دارد و قهرن حسنا به این معنا نخواهد بود که احسن مال خداست، که مهم این باشد که حسن مال غیر خداست، بلکه به این معنا خواهد بود که هرچی که حسن هست، این حسن مطلق که جامع همه مراتب می شود، این مال خداست و غیر خدا اگر چونچه کمالی از کمالات را داشت، این ظهور همون قدرت خداست. لذا وقتی این قدرت جمع بشود یوم القیامه، اون چی که در نهان و نهاد ما سواست معلوم می شود. وقتی که قبض شد و الارض و قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، اونگاه معلوم می شود غیر خدا چیزی نداشت. در نفخه سور معلوم می شود و مانند آن. خب و از اینجا معلوم می شود که مسئله و علم آدم الاسماء کلها اون هم باز به تعلیم الهی است، با اظهار الهی که فعلا اون در حاشیه بحث قرار دارد. پس اگر گفته شد مسئله اسما، این به توحید برمیگردد و این کاری با بحث های رائج در فلسفه و کلام ندارد. همونطوری که ملاحظه فرمودید، شما از اول تا آخر کتاب های عقلی که ملاحظه میکنید میبینید مثلا دارم بحثون فی علمی تعالی، یعنی اثبات میکنن که خدا عالم است، یا بحث میکنن در قدرت حق تعالی، حیات حق تعالی، سمع حق تعالی، بصر حق تعالی. در کتب عقلی معمولا اینجور بحث میشود، اما بحث نمیشود که لا علیم الا هو، لا قدیر الا هو، همونطوری که لا اله الا هو. این سومی لا اله الا هو چون محل ابتلا بود، از این جهت کلمه توحید رو اون جهت وارد شده است، وگرنه بالاتر از الوهیت قدرت است، چون الوهیت یعنی معبود بودن، که معبود بودن زیر پوشش ربوبیت است، ربوبیت زیر پوشش خالقیت است، که اینا صفات فعل تعالی است. خالقیت زیر پوشش قدرت و علم است و حیات، که اونا وصف ذات حق تعالی است. اگر لا اله الا هو، پس به طریق اولا لا رب الا هو، لا خالق الا هو، چه این که لا علیم الا هو و لا قدیر الا هو. الحمدلله رب العالمین.